نا تقدیم خواهد کرد. نام و نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ تولد و نشانی پستی خود را به شماره 20303 پیامک کنید.
به نام خدا. سلام، با اعلام ساعت 16 از رادیو معارف با خبرهای کوتاه در خدمت شما هستم. مراجع اعزام تقلید از مردم انقلابی و فهیم ایران اسلامی خواستند در 41مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی حضوری پرشور و انقلابی در راه به مایه 22 بهمن داشته باشند. رؤسای قوای سگانه ملت ایران را به حضور پرشور در راه به مایه فردا فراخواندند. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از برگزاری راهپیمایی 22 بهمن امسال در 5200 شهر و روستای کشور خبر داد. گلبانگ الله اکبر امشب ساعت 21 در سراسر کشور از بام‌ها، مأذنه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج شنیده خواهد شد. پیکر مرحوم آیت الله طبرسی نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری چهارشنبه در ساری تشییع می‌شود. بر اساس آمارهای پایگاه علمی وب آی ساینس، 354 دانشمند ایرانی در لیست دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند. رئیس سازمان اوقاف امور خیریه از رویکرد این سازمان برای اشتغال زایی در کشور خبر داد. نمایشگاهی از تجهیزات و ادوات جنگی داعش در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برپا می شود. بیش از 40 میلیون زائر ایرانی و خارجی در 10 ماهه امسال وارد شهر مقدس مشهد شدند. دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور از صدور بیانیه تفصیلی درباره تبیین مؤلفه‌های مکتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داد و بیش از 20,000 کانون فرهنگی هنری فعال در مساجد با سازمان بسیج همکاری می‌کنند. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
هنوز خیابان‌ها صدای آن روز را در خود دارند. هنوز درخت‌ها خاطره سبز آن روز را با خود حفظ کردند. هنوز جویبارها زمزمه فتح و پیروزی مردم را در سینه نگه داشتند.
من به همه ملت‌های مظلوم و همه مستضعفین جهان این روز را که طلیعه بیرون آمدن از زیر یوغ ابرقدرت هاست تبریک عرض می‌کنم. در انفجار نرها پرتو
از الله اکبر می‌گرفت. سلام بر یوم الله، سلام بر 22 بهمن و تنین نغمه الله اکبر ملت غیور ایران.
بهترین پشتیبان ایران نیروی اسلام است و ایمان، از فیض تعلیمات قرآن یابد پیروزی بر دشمن در هر میدان. ایران
22 بهمن روز تجلی آرمانهای امام راحل، روز ایستادگی و استقامت ایران اسلامی.
ملت ما در هر 22 بهمن با شور، با هیجان، با عزم راسخ میان توی خیابان‌ها در این راهپیمایی عظیم شرکت میکنن، خودشون رو نشان میدن. این یک حرکت نمادین از ایستادگی و استقامت ملت بر سر همین آرمان هاست.
از جا خیز بر هم ریز بنیاد ظلم و بیداد، در عالم شور افکن زینجا به دان فریاد.
وعده دیدار ما 22 بهمن در سراسر کشور در راه پیمایی پرشکوه 22 بهمن.
شرقی نقربی جمهوری اسلامی.
بله، فردا حماسه دیگه رقم میخوره و ورگ زرین دیگه به تاریخ انقلاب اسلام ایران اضافه میشه. فردا سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران هست و سراسر ایران اسلامی غرق در شادی و شور انقلابی و شرکت در راهپیمایی عظیم 22 بهمن. و امشب هم رأس ساعت 9 شب بر پشت بام ها تنین الله اکبر رو انشالله سر خواهیم داد. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران شنونده. در ادامه خش برنامه مطابق روزهای دوشنبه برنامه پرسمان تربیتی رو بشنوید.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم. نه
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات می‌خونه گاهی.
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
اقتدار یعنی محبت همراه با صمیمیت در کنار قدرت. ما بحث رسانه‌ها و فضای مجازی رو هم باید مد نظر داشته باشیم. بدترین والدین کسانی هستن که نیکی رو از حد بگذرونن، عللی داره. باید برای مهد بردنش به لطای پلهیدی متوسل بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم به شما شنونده های عزیز و بزرگوار برنامه پرسمان تربیتی رادیو معارف. امیدوارم هر کجای ایران عزیز که هستید سالم و سلامت باشید. با افتخار از این ثانیه ها و لحظات تا حدود ساعت 17 در کنار شما هستیم. یه سلام ویژه هم میکنم به شما عزیزانی که بازپخش برنامه پرسمان تربیتی رو برای حدود ساعت 22:30 دقیقه میشنوید. در ابتدای برنامه چقدر خوبه که دهانمون رو متبرک بکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عصر همه شما بخیر باشه شنونده های عزیز و بزرگوار رادیو معارف و برنامه پرسمان تربیتی. ما تو برنامه پرسمان تربیتی تلاش میکنیم تا به سوالاتی که در حوزه تربیت فرزند دارید پاسخ بدیم و امیدواریم که در طول هفته گذشته همراه ما بوده باشین. این هفته هم طبق معمول در خدمت جناب استاد دکتر همتی هستیم. آقای همتی سلام میکنم به شما، به پرسمان تربیتی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم و این ایام دهه فجر رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله خداوند به ما توفیق بده که فرزندان مهدوی و انقلابی تربیت کنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتین آقای همتی بزرگوار. ما در طول هفته‌های گذشته و علل خصوص هفته گذشته در رابطه با درک احساسات فرزندان توسط والدین صحبت کردیم، که پدر و مادرها چقدر باید فرزندانشون رو درک بکنن، و از مردم سوال پرسیدیم که در دوره تربیت شما آیا پدر و مادرهاتون احساسات شما رو درک می‌کردن یا نه، که خب پیامک‌های زیادی به دست ما رسید مع الاسف که در گذشته ها خیلی این اتفاق نمی افتاد و کمتر پدر و مادرها احساسات و عواطف بچه ها رو بهش توجه می کردن. اما خب با راهنمایی های شما و پیامک هایی که به دستمون رسید متوجه اهمیت این موضوع شدیم که چقدر می تونه در حقیقت درک احساسات فرزندان توسط والدین حائز اهمیت باشه. این هفته قرار هست در تو چه موضوع صحبت بکنیم جناب استاد؟
اگر اجازه بدی این هفته رو ما برنامه اختصاصی در خصوص نقش مادر داشته باشیم.
بله خواهش میکنم.
چون ما دو روز گذشته وفات حضرت ام البنین رو داشتیم و هفته آینده هم میلاد سراسر نور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو داریم.
بله.
میخوام به این مناسبت در خصوص نقش مادر بیشتر انشاءالله صحبت کنیم و به این موضوع بپردازیم.
بسیار عالی. هستیم در خدمتتون. بفرمایید.
بزرگوارید. مادرای بزرگوار دقت داشته باشید. خصوصا در 7 سال اول بچه ها بیشتر نیاز به مادر دارن و نقش مادر. لذا تو منابع دینی ما وقتی دقت میکنیم حضانت رو تو 7 سال اول به مادر دادن، یعنی این که دختر تا 7 سالگی حضانت با مادره و پسر هم مستحبه که تا 7 سالگی پیش مادر باشه. چرا؟ چون تحقیقات نشون داده عزیزان تو مباحث روانشناختی که تو 7 سال اول مسائل مادر و نقش مادر مهمتر هستش.
درسته.
لذا اگر مادر تو 7 سال اول دچار مشکل و آسیبی باشه مستقیم رو فرزندش
تأثیر میذاره. درسته.
من اگر بخوام در خصوص نقش مادر تو تربیت صحبت کنم، اولین نکته ای که مادر تو تربیت تأثیر میذاره در سلامت روان فرزندش هستش.
درست.
تحقیقات نشون داده اگه مادر حتی تو نوزادی از دسترس نوزادش خارج بشه، نوزاد دچار افسردگی اتکایی میشه.
بله. چه معنی هستش آقای دکتر افسردگی اتکایی؟
ما توفیقی تا به حال گمان میکردیم که افسردگی مال افراد بزرگساله.
درست.
اما تحقیقات نشون داده حتی نوزاد هم دچار افسردگی میشه. افسردگی زمانی به نوزاد دست میده که موضع اتکایش که مادر باشه رو از دست
میده.
بده. پس اگر مادر از دسترس نوزاد خارج بشه و جانشینی نباشه که این خلأ رو پر کنه، نوزاد دچار افسردگی میشه. افسردگی نوزاد به این صورته که کم کم نسبت به محیط بی‌رغبت میشه، کم کم حتی نسبت به تغذیه بی‌رغبت میشه و حتی میتونه منجر به مرگ نوزاد بشه. لذا جالبه تو روایات ذکر شده ملعون کسی که نوزاد رو از مادرش
جدا
کنه. پس مادر میتونه باعث سلامت روان فرزندش باشه و نبودن مادر منجر به افسردگی اتکایی در فرزند بشه. مادرای محترم دقت داشته باشید، حتما وجود مادر صرف وجود فیزیکیش نیست که باعث سلامت روانه.
درست.
مادری منجر به سلامت روان در فرزندش میشه که در واقع حضورش حضور کیفی هم باشد. یعنی یه مادر پاسخگو، یه مادر با محبت، یه مادری که نسبت به رفتارهای فرزندش واکنش دارد و منفعل
نیست.
بسیار
عالی. آقای دکتر اصخایی میکنم امکانش هست که سوال بپرسم؟
خواهش میکنم.
خب بعضی از پدر و مادرها شاغل هستند و فرزندانشون رو در دوران نوزادی ممکنه به خاطر شرایط شغلیشون پیش مادر بذارن، پیش همسرشون بذارن. این جدایی اگر باشد تأثیرش چقدره و اگر نباشه چقدر تأثیر داره؟
مادرها لازمه که زیر یک سال در کنار فرزندشون باشن. لذا ما تو کشورهایی که تحقیقات خوبی تو این زمینه انجام شده و به نوعی پیشرفت‌های خوبی داشتن می‌بینیم، حاضر هستن ضرر اقتصادی نبود مادر رو تحمل کنن، اما مادر رو تو یک سال اول از فرزندش جدا نکنن. چون آسیب‌هایی که تو یک سال اول به نوزاد وارد میشه از فقدان مادر و نبود مادر قابل جبران
نیست.
کاهن نیست.
درست.
لذا این مسئله بسیار مهمی هستش. اگر احیانا مادرهایی هستن که حالا 5-6 ماه کنار فرزندشون بودن و الان دیگه نمیتونن باشن به هر جهت، ما میگیم دقت داشته باشید بچه‌ها باید مراقبت ازشون انحصاری باشه، چون بچه‌ها سرمایه روانیشون انقدر زیاد نیست که رو چندین نفر سرمایه گذاری کنن. لذا کسی که کنار فرزند ما هست یک نفر باید باشه.
بله.
ترجیحاً هم اگر مادر بزرگ باشه یا از اقوام نزدیک باشه بسیار بهتره و اون یک نفر باید پاسخگو باشد.
درست.
اما متاسفانه ما گاهن میبینیم بچه‌های زیر یک سال رو میذارن تو شیرخوارگاهایی که گاهن روش نظارتی هم نیست و حتی نکاتی به گوش رسیده که اونها اصلا مناسب نیست، که بچه‌ها رو به طرق مختلف میخوابونن که اینها کمتر اونها رو اذیت کنن در واقع.
بسیار عالی. آقای دکتر یه سوالی به دستمون رسیده 935 چهار شماره آخر 2040 که گاهن به دلیل علاقه زیاد مادر بزرگ بچه‌م به فرزند من یک ساعت و نیم بچه با اینکه کمتر از یک سال هست پیش مادر بزرگش میمونه، آیا این هم تاثیر بد داره؟
نه این موردی نداره. چرا؟ چون قرار دلبستگی ایمن شکل بگیره. اگر خود بچه علاقمند هست بماند موردی نیست.
درست.
تو بحث نقش مادر یکی از نکات دیگه ای که مطرح میشه بحث دلبستگی ایمن هست.
به چه معنی؟
به این معنی که اگر مادر طرد کننده باشه، مادر پاسخگویی نباشه، یک دو مادری باشه که رفتارش دمدمی هست و ثبات نداره، منجر میشه که در فرزند دلبستگی ایمن شکل نگیرد. درست. تحقیقات نشون داده افرادی که دلبستگی ایمن درشون شکل نمیگیره در آینده نمیتونن به دیگران اعتماد کنند، در آینده از سلامت روان پایین‌تری برخوردار هستند، بیشتر درگیر تنش‌ها و استرس‌ها و اضطراب‌ها هستند.
درسته. آقای دکتر یه سوال، با توجه به اینکه گفتین که دلبستگی ناایمن ممکنه به دلیل دمدمی مزاج بودن مادرها شکل بگیره، مثلا یه مادری دیده میشه که توی رفتاری بچه الان یه رفتاری رو انجام داده، الان تشویقش میکنه، بعد مادر یه ساعت دو ساعت بعد اعصابش خورده، بچه همون رفتار رو نشون میده، مادر تنبیهش میکنه. این دمدمی مزاج بودنه یعنی همین، یعنی که من فرزند متوجه نمیشم حال مادرم چجوریه، یه دقیقه خوشه یه دقیقه ناخوشه، الان میشه بهش اعتماد کرد، دو دقیقه بعد نمیشه بهش اعتماد کرد، این یعنی همین؟
بله، رفتار دمدمی یعنی رفتاری که برای بچه قابل پیشبینی نیست.
نیست.
و ما میدونیم که پیشبینی ناپذیری منجر به استراب میشود. همونطور که یه زمانی تو کشور خودمون عدم پیشبینی پذیری اقتصادی به شدت به جامعه استراب وارد کرد. نماد بچه هم همینه. اما آسیبی که اینجا به بچه زیر یک سال میزنه فاجعه است. چرا؟ چون مغز 400 گرمی آیا توفیقی داره میشه 800 گرم تا 8 ماهگی، یعنی دو برابر مغز ما داره میشه.
درست.
مغز در حال شکل گیری رو شما بهش داری استراب وارد میکنی.
بله.
یعنی عملا داری چی؟ شکل گیری درست مغز رو مختل میکنیم. پس مادرها لطفاً زیر یک سال سعی کنید رفتارهاتون منطقی و درست باشد. خدایی نکرده اگر اتفاق ناخوشایندی زیر یک سال بیفته، یعنی مادری که دچار افسردگیه و بچه رو طرد کرده، پاسخ عاطفی به بچه نمیده، اون نیازهای عاطفیشو برآورده نمیکنه، فقط گمان میکنه این بچه رو باید به شیر بده، یا مادری که چی رفتار دمدمی داره و خودش رو نمیتونه مدیریت کنه، زیر یک سال میتونه آسیب‌های جبران ناپذیر رو به فرزندش وارد کنه. یه نکته دیگه هم من در مورد بحث تربیت نقش مادر اینجا اشاره کنم. مادرها میتونن یه طرحواره‌ای رو تو ماها شکل بدن. آیا توفیقی دقت کردید برخی از ماها شجاعتمون بیشتر و برخی شجاعتمون کمتر یا ترسو هستیم؟
بله دقیقا.
امام علی علیه السلام تو جنگ جمل وقتی که محمد حنفیه فرزندشون رو فرستادن که بره، از طرف دشمن تیر پرتاب شد، تیراندازی کردن به نوعی و ایشون عقب نشینی کرد. حضرت دوباره ترغیبش کرد، دوباره رفت، دوباره برگشت. دو سه بار این رفت و برگشت اتفاق افتاد. حضرت ناراحت شدن. گفتن محمد این ترست از من علی
نیست.
نیست. از کیه؟ از مادرت هستش. مادرها میتونن بچه ها رو ترسو بار بیارن یا شجاع. مادره که تو این زمینه نقش بازی میکنه. چرا؟ چون گفتیم تو 7 سال اول نقش کی مهمتره؟
نقش مادر
مهمتره. و مادری که کارکرد مراقبتیش رو میبره بالا، در واقع داره به بچه میگه محیط امن نیست. در واقع داره یه طرحواره، یه روانبونه، یه ساخت اولیه تو شخصیت بچه میذاره، یه قالبی تو شخصیت بچه میذاره که این قالب در واقع قالب آسیب هست، طرحواره آسیبه. و این بچه ها در آینده چی میشن؟ بدون رفتار جرأتمندانه میشن. آدمی که جرأتمندی نداره نمیتونه حرفشو بزنه.
درست.
نمیتونه از حق خودش دفاع کنه. قدرت نگفتنش کمه. قدرت نگفتنش کم باشه چی میشه؟ 90% اونهایی که معتاد شدن چی قدرت نگفتن
نداشتن.
نداشتن. قرار عزیزان ما مدل تربیتمون مدل ام البنینی باشه.
درست.
یعنی چی؟ ابوالفضل العباس تربیت کنه. پس نقش مادر تو تربیت حماسی، تو تربیت جرأتمندانه بسیار مهمه. خواهش می‌کنم.
خیلی ممنونم از شما. اگر بخوایم یه تعریف ساده‌تری از طرحواره و روانبونه ارائه بدیم، میتونیم این مثال رو بزنیم که یک عینک پدر و مادرها برای بچه تهیه میکنن که وقتی من با اون عینک بدبینی، با اون عینک ترس نسبت به جامعه نگاه به جامعه میکنم، دائما دچار اضطرابم، دائما نمیتونم اعتماد بکنم، دائما دلبستگی ناایمنم بالا میاد و موضوعاتی از این دست. درسته؟
عینک میتونیم بگیم، میتونیم بگیم قالب‌های فکری.
بله.
یعنی چی؟ یعنی همه ماها وقتی که تو رستورانی میبینیم که مثلا میبینیم رستوران خاصه، قالب فکری داریم، میدونیم نباید اون بریم اون جلوی خدمت شما عرض بشود اون قسمتی که حالا پرداخت هست، بگیم خب ما فلان غذا رو سفارش بدیم.
درسته.
میریم میشیم برای اون چی میارن؟ منو میارن قاعدتا. این یه قالبه، یه طهروار است. ما برای موقعیت‌های مختلف از قبل آی توفیقی طهرواره داریم. مثلا آدم‌هایی که طهرواره آسیب دارن، طهرواره استراب دارن، طهرواره ترس دارن، کوچکترین صدایی که میشنون به شدت به هم میریزن. چرا؟ چون تو حالت‌های استرابی اون قالبی که از قبل شما آماده کردی کارکرد خودش رو نشان میده. چون زمان فکر کردن اون موقع نداریم.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از شما و سپاس از شما شنونده های عزیز و بزرگوار. من راه های ارتباطی رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم تا شما گرامیان با ما در ارتباط باشید. 3553 سامانه پیام کوتاه ما 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تماس های ماست که از این دو طریق در کنار شما گرامیان هستیم. میتونید با ما تماس بگیرید و سوالاتتون رو به دست ما برسونید. از طریق سامانه پیام کوتاه هم به همین شکل میتونید سوالاتتون رو برای ما ارسال بکنید. خب بریم یه سوال تلفنی بشنویم، برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
ما یه پسر داریم 6 سالشه. بعد از اون بزرگ شما خیلی روی بسرم نمتونه از ما مادرش دور باشه. مثلا حتما باید کسی دیاز پاک از این تنها بایی نمیشه. بعد یه خواهری هم داره 3 سالشه. بعد مثلا ما تو خانه اینا با هم تنها مگرم میخوام بیدم اشکال داره یا نه؟
پرسمان نشانی قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444.
برای تشکر از همراهی شما شنونده های عزیز و بزرگوار، اگر اشتباه نکنم این دوست شنوندمون از مشهد با ما تماس گرفته بودن، لهجه مشهدی داشتن. آقای دکتر در خدمتتون هست.
این پدر سوال کردن که اگر فرزند 6 سالشون وقتی که جدا میشن دچار اضطراب میشن.
درست.
بله ناکنین بزرگوارا، ما یه مقوله‌ای داریم تو بچه‌ها تحت عنوان اضطراب جدایی.
بله.
و یکی از اضطرابایی که آیا توفیق تو بزرگسالی برطرف میشه.
بله.
البته میتونه این اضطراب جدایی که تو کودکی هست جلوه دیگه ای از اضطراب رو تو بزرگسالی نشان بده، اما معمولا خود اضطراب جدایی برطرف میشه. اما الان پدر و مادر دغدغه دارن و میخوان این رو برطرف کنن. برای اضطراب جدایی بچه‌ها من 3 تا نکته رو میخوام خدمت شما پدر و مادر بزرگوار بگم. نکته اول، اگر قرار فرزند ما اضطراب جداییش برطرف بشه باید روی خودش کار کنیم. روی خودش به چه صورت کار کنیم؟ باید جرأتمندیش رو تقویت کنیم.
بله.
پدر و مادرها اگر میخواین بچه هاتون ترسو نباشن و دچار اضطراب نشن، جرأتمند باید بارشون بیارید.
درسته.
جرأتمندی رو هم تو حیطه عمل توصیه میکنم، هم تو حیطه ارتباط. چون قبلا در مورد جرأتمندی ما صحبت کردیم، میتونن این بزرگوار تو آرشیو برنامه نگاه کنن و بحث جرأتمندی رو مفصل‌تر ببینن، یا اگر میخوان مطالعه کنن کتاب اعتماد به نفس کودک من که نوشته خود بنده هست رو مطالعه کنن، بحث جرأتمندی رو اونجا بهش مفصل پرداختیم. پس یک، بچه رو باید جرأتمندیش ما کار کنیم که جرأت جدا شدن از پدر و مادر رو پیدا کنه. دو، مادر و پدر باید کارکرد مراقبتیشون رو کاهش بدن. پدر و مادرهایی که بیش از اندازه از بچه هاشون مراقبت میکنن در واقع دارن به بچه میگن محیط امن نیست و این منجر به اضطراب جدایی میشود.
درست.
نکته سوم این که باید نقش گروه همسال، باید نقش اقوام و خویشان، باید نقش پدر رو ما تو زندگی بچه پررنگ کنیم. وقتی که ما این سه تا آهنربا رو در واقع در کنار آهنربای وجود مادر قرار میدیم، کمک میکنه که بچه بتونه از مادر خصوصا که زمینه اضطراب جدایی معمولا تو مادرها هست، یعنی مادرهایی که بیش از اندازه مراقبت میکنن بچه ها بهشون وابسته میشن، کمک میکنه که این بچه از پدر یا مادری که بهش وابسته است جدا بشه. پس گروه همسال و نقش اقوام و خویشان، و اگر وابستگی به مادر هست نقش پدر.
درسته.
پس اگر این سه تا اقدام رو ما انجام بدیم، به این معنا که رو فرزندمون کار کنیم، به این معنا که نقش گروه همسال و پدر و اقوام و خویشان رو پررنگ کنیم، به این معنا که مادر استرابش رو مدیریت کنه و کارکرد مراقبتیش رو کم کنه، کمک کردیم به این که فرزند ما استراب جدایی رو پشت سر بذاره.
بسه.
اما در مورد این که گفتن آیا بچه 6 سالشون رو با فرزند 3 سالشون تنها بذارن یا نه، توصیه میکنم که بچه های 6 ساله تو مرحله سنی هستن که کنجکاوی جنسی دارن.
بله.
لذا ترجیحاً ساعاتی که این بچه ها با هم خلوت میکنن و تنها هستن حتما درب اتاق باز گذاشته بشه. گاهن پدر و مادر یک نظارتی داشته باشن. نمیخوایم بگیم بچه ها تو این سن به بلوغ جنسی رسیدن، اما چون کنجکاوی جنسی بچه 5 ساله 6 ساله داره، بهتره که مراقبت کنیم که خدایی نکرده مسئله خاصی پیش
نیاد.
و الا اون بحث بلوغ جنسی و اون نگرانی هایی که ما تو نوجوانی داریم اصلا اینجا مطرح نیست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از شما. من یک مرتبه دیگه راه های ارتباطی رو عرض میکنم. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هستش از طریق شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم میتونید با ما تماس بگیرید. یکی دیگه از سوال های تلفنی شما عزیزان رو بشنویم، برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
دخترم کلاس اول راهنمایی به سن تکلیفم رسیده، منتها موقع نماز خوندن یکم سهل‌انگاری میکنه، یا مثلا من باشم کنارش نماز بخونم بازم دست و پا شکسته نماز بخونه. اینو راهنمایی کنید چجوری باهاش برخورد کنم به عنوان یه پدر، ممنون میشم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله تشکر میکنم از شما شنونده محترم. آقای دکتر در خدمتتون هست.
بزرگوارید. نماد نماز خون کردن بچه ها و بحث تربیت دینشون که خیلی از خانواده ها دغدغه دارند، یه چند تا نکته رو میگم انشالله که کمک کننده باشه.
بله خواهش بکنم.
اولین مسئله این که ما باید نسبت به نماز خوندن بچه هامون حساسیت داشته باشیم و این ذهنیت غلط که من نمیخوام بر فرزندم رو مجبور کنم که از دین زده نشه رو بذاریم کنار. آیا تو فکر خیلی از خانواده ها با این بهانه متاسفانه تربیت دینی رو تعطیل کردن؟
درست.
میخوام بگم اگه فرزند من صبح بلند شه بگه مامان امروز حال ندارم برم مدرسه، دوست ندارم برم مدرسه، ما بهش چی میگیم آقای توفیقی؟
خب طبیعتاً آقای دکتر بهش میگیم که دلیلت چیه؟ اگر گفت دل دردی دارم، سردردی دارم، چیزی دارم، پیگیری میکنیم. اگر واقعی بود که واقعاً بهش اجازه میدیم نره. اما اگر نگفت حال ندارم و همچین چیزی، نه خب طبیعتاً باید قانون زندگی رو رعایت بکنه دیگه و بله. وظیفه‌شو انجام بده.
قرار ما فرزندانمون رو مسئولیت پذیر بار بیاریم.
درسته.
مسئولیت پذیری یه بخشش نسبت به خالقه، یه بخشش نسبت به دیگرانه، یه بخشش نسبت به محیطه، یه بخشش هم قاعدتا نسبت به خودمون هست.
درست.
پس مادر و پدری که نسبت به تربیت دینی بچه‌شون و نماز فرزندشون سهل‌انگاری میکنن، در واقع نه سهل‌گیری.
درست.
ما سهل‌گیری رو داریم عزیزان، اما سهل‌انگاری رو نداریم. سهلگیری به این معنا که ممکنه بچه من الان خدمت شما عرض بشود اول وقت نمازشو نخونه، اشکال نداره، حالا یه مدار با تأخیرم خوند، ما ازش میپذیریم این رو.
درسته.
اما سهلنگاری اینی که بچه نماز نمیخونه، پدر مادرم چیه میگن، ما نمیخوایم بچه‌مون نسبت به دین زده بشه، این سهلنگاریه و این رو ما نمیپذیریم. خب آخه آقا این نماز رو خیلی باحال نمیخونه. خب پدرها مادرها، ما برای بچه ها تو 7 سال دوم انتظار نماز با معرفت نداریم ازشون.
درسته.
ما میخوایم این رفتار اتفاق بیفته، در واقع بچه ادب دینی درش شکل بگیره، ادب شکرگزاری درش شکل بگیرد، در آینده انشالله تو مرحله نوجوانی یعنی 16-17-18-19 این عادت دینی رو که شکل گرفته تبدیل به چی میکنیمش؟ به باور میکنیم. الان شما باید عادت دینی رو تو شکل بدید. عادت به نماز خوندن باید در شکل بگیره. عادت که شکل گرفت انجام عمل راحت میشه. پس نسبت به نماز خوندن بچه ها لطفاً حساس باشیم. دقیقاً مثل رفتن مدرسه باهاش برخورد میکنیم. چارچوب داریم، قانون داریم، نماز باید خونده بشه. نباید بچه‌ها حتی به مخیلشون هم خطور کنه که میتونن نماز
نخونن. آقای دکتر اینطوری که شما دارید میگید من احساس میکنم که این خیلی قاطع هستش. این میزان قاطعیت نیاز هست؟
حتما لازمه.
و اگر بچه گفت نمیخونم چی؟
خیلی خوب. گفتیم قاطعیت هم قدرت توش داره هم محبت و صمیمیت.
بله.
و جالب اینجاست که آقای توفیقی خود محبت هم قدرت داره.
به چه معنی؟
به این معنا که اگر ما همسرمون رو دوست داشته باشیم، کوچکترین کم محلیه از ناحیه ایشون ما رو چیکار میکنه؟
طرف روختن میکنه.
بله، ما رو اذیت میکنه، نمیتونیم برتابیم این مسئله رو. لذا در مورد بچه هم همینه، اگر ما بند محبت رو تو گردن فرزندانمون انداخته باشیم، هر جا بریم دنبال ما میان. ان المحب لمن یحب مطیع. پس خود محبت توش قدرت